الرحمن الرحیم فَإِنْ فُقِدَ الشَّرْطُ تُوُسِّلَ بِأَشَدَّ وَنَحْوِهِ فَأَحْمَقُ مِنْ حَبَ النَّقَى شَاصٌّ وَأَبْيَضُ مِنَ اللَّبَنِ نَادِرٌ. خب در جلسه صبح عرض شد که اگر شما از کلمه ای بخواهید یا افعل تفضیل بسازید، یعنی افعل و فعلا این دوتا رو ازش بسازید، یا اگه بخواید ازش فعل تعجب بسازید یعنی ما افعله او یا افعل بهی بخواید ازش بسازید، گفتیم کلمه ای که شما قصد دارید که ازش یکی از این دو دسته رو بسازید، این کلمه میباید دارای 9 شرط باشه. اگر کلمه ای در زبان عربی دارای 9 شرط بود، یعنی همه این 9 شرط رو در خودش گرد آورد، در خودش جمع کرد، همه این 9 شرط رو، اون وقت میشه از اون کلمه هم فعل تعجب ساخت، یعنی ما افعله و افعل بهی ازش میشه ساخت، و هم میشه ازش افعل تفضیل ساخت، یعنی کلمه افعل و فعلا رو میشه ازش ساخت. حالا اگر کلمه ای پیدا شد که این کلمه از این 9 تا شرط یکی رو نداره، یا 2 تا رو نداره، یا 3 تا رو نداره، یا 4 تا رو نداره، یا 5 تا رو، ولی همین ترتیب، بالاخره این 9 تا شرط درش خلل وارد شد. این 9 تا شرط میباید در یک کلمه باشه تا این کلمه بشه ازش فعل تعجب بسازی یا ازش افعل تفضیل بسازی. حالا اگر کلمه ای از این 9 تا شرط یکی رو فاقد شد، 2 تا رو فاقد شد، 3 تا رو فاقد شد، از دست داد، ما باید چه کار کرد؟ 2 تا، 3 تا، 1 تا، 4 تا، 5 تا از این شرط ها رو فاقد شده است، از دست داده است، و با اینکه از دست داده است شما دلتون هم میخواد ازش افعال تفضیل بسازید، باید چه کار بکنید؟ گفتن در اینجا باید از کلماتی که دلالت بر کسرت و شدت میکنه باید استفاده کنیم. مثلا فرض بکنید از کلمه اشد یا از کلمه اکثر یا از کلمه اعظم یا از کلمه اوفر، و به هر حال از کلماتی از این قبیل که دلالت بر کسرت یا شدت میکنه، اینا همشون یا دلالت بر کثرت میکنن یا دلالت بر شدت. فرق میان کثرت و شدت هم در اینه که کثرت در کمیت هاست ولی شدت در کیفیت ها. اینا همشون کلماتی هستن که بالاخره یا دلالت بر کثرت میکنن یا دلالت بر شدت میکنن، یا دلالت بر پرشماری میکنن و یا دلالت بر پرشدتی میکنن، یعنی یا در کمیت فراوانی رو نشون میدن یا در کیفیت فراوانی رو نشون میدن، در یکی از این دو مقوله. پس بنابراین سخن اینه که اگر شما بخواهید از کلمه ای یا افعل تفضیل بسازید، یعنی افعل و فعلا، و یا بخواهید ازش فعل تعجب بسازید، یعنی ازش بخواید ما افعله و افعل بهی بسازید، اگر بخواید از کلمه اینها رو بسازید باید اون کلمتون دارای 9 تا شرط باشه. حالا اگر اومدیم از این 9 تا شرط یکی دارای خلل شد، 2 تاش دارای خلل شد، 3 تا، 4 تا، 5 تاش نقصان پیدا کرد، به هر حال این 9 تا شرط با هم اجتماع پیدا نکردن، با اینکه این 9 تا شرط اجتماع پیدا نکردن، یعنی یکی، 2 تا، 3 تا، 4 تاش کاستی گرفته و کم شده، حالا با این همه شما میخواید ازش افعل و تفضیل بسازید، چه باید بکنید؟ گفتن در اونهایی که یکی، 2 تا، 3 تا از شرطاشون رو از دست دادن، شما از کلماتی مثل اشد یا اکثر یا اعظم یا اوفر یا چیزهای دیگری از این مقوله، به هر حال کلماتی که همشون خودشون افعل و تفضیل باشن و دلالت بر کثرت یا شدت بکنن، باید از این کلمات استفاده بکنید. مثلا فرض بکنید میخوایم بگیم که زید از امر بیشتر اکرام میکنه، میخواییم بگیم زید از امر اکرامش بیشتره، بیشتر اکرام میکنه، یعنی زید اکرام میکنه، امر هم انسان رو اکرام میکنه، ولی زید از امر اکرامش بیشتره، بیشتر از امر اکرام میکنه. خب اینجا ما میخواییم فراوانی رو در چه چیزی نشون بدیم؟ میخواییم فراوانی رو در اکرام نشون بدیم، ولی میبینیم اکرام یکی از شرایط رو نداره. چه شرطی رو نداره؟ مجرد نیست. ما میگفتیم ثلاثی میخواهیم و ثلاثی مجرد، اما میبینیم اکرام ثلاثی هست ولی مجرد نیست. پس بالاخره یکی از شرطاش دچار منقصت و نقصان شد. حالا که یکی از شرط ها دچار نقیصه شده، حالا چیکار بکنیم؟ گفتن در اینجا شما از یکی از این کلمات استفاده بکنید. مثلا بگید زیدون اکثر و اکرامن من امر. اینجور باید بگید. چرا؟ چون شما میخواستید در از اکرام شما میخواستید افعال و تفضیل بنا کنید، اما اکرام یکی از شرایط رو نداشته و اونی که مجرد نیست، بلکه اکرام مزیدون فیهه. حالا که مجرد نیست و مزیدون فیهه و با این که مجرد نیست بازم دلمون میخواد ازش افعال و تفضیل بسازیم، چه بکنیم؟ جواب این است که در اینجا از یک کلماتی مثل اشد و اکثر و اعظم و اوفر استفاده بکنیم. حالا فقط درباره این استفاده باید دقت بکنیم. اولا اون کلماتی که میخواید ازش استفاده بکنید، مثلا از اشد یا از اکثر یا از اعظم یا از اوفر و از کلماتی از این مقوله که میخواید ازشون استفاده بکنید، باید اولا خود اون کلمات افعل و تفضیل باشن. یعنی خود اشد که میخواید ازش استفاده بکنید، خود اکثر، خود اعظم، خود اوفر و خود این صيغه ها خداشون دیگه باید افعل و تفضیل باشن. یعنی خود اشد و اکثر و اعظم و اوفر و اینها، اینا افعل و تفضیل هستن. یکی یه ویژگی دیگه هم باید داشته باشن خود این اسمایی که میخواد ازش استفاده بکنید، و اونه که افعل و تفضیل هستن و باید دلالت بر کثرت یا شدت بکنن، یا دلالت بر کثرت باید بکنن یا دلالت بر شدت باید. پس بنابراین میباید از کلماتی مثل اشد، مثل اکثر، مثل اعظم، مثل اوفر، مثل اکبر، باید از کلماتی از این مقوله استفاده کرد. حالا میگیم کلماتی از این مقوله یعنی چی؟ یعنی از چه مقوله ای؟ یعنی کلماتی که خودشون اولا افعل و تفضیل باشن و ثانیا دلالت بر شدت یا کسرت بکنن. شدت رو برای کیفیت ها میگیم و کسرت رو برای کمیت ها. خب این پس نکته ای که راجع به خود این کلماتی که میخوایم ازشون استفاده بکنیم هست. باید از یه همچین کلماتی استفاده بکنیم و راجع به این کلمات دو تا نکته رو آقایون باید درش دقت بکنن. این پس از این. و اما خب حالا که میخوایم از این کلمات استفاده بکنیم چجور باید استفاده بکنیم؟ گفتن باید این کلمات رو هر کدومش میخواد ازش استفاده بکنید به کارش ببرید و بعد مصدر رو به صورت منصوب بیان بکنید. یعنی بگید زیدون، میخواید در اینجا بگید زید از امر اکرامش بیشتره. زیدون رو میگید، من امرن رو هم که از امر باشه اینم که حتما باید بگید. حالا باید از این اشد و اکثر و اعظم و اوفر که استفاده میکنید اینها رو بیان بکنید، بعدشون مصدر رو بیان بکنید مثل اکرام. ولی مصدر رو با چه اعرابی باید بیان بکنید؟ با اعراب نصب. چرا نصب؟ تمیزه. مصدر رو همیشه میباید در این حالت منصوب تلفظ بکنید به خاطر اینکه تمیزه. چرا؟ چون وقتی شما میگید زیدون اکثر من امره، وقت معناش چیه؟ یعنی زید بیشتر است از امر. خب بیشتر است از چه لحاظی بیشتره؟ از لحاظ اکرام. پس اکرام تمیز میشه و چون تمیز میشه میباید منصوب باشه. پس بنابراین میگیم زیدون من امرن رو هم که باید بنویسیم، که خب چاره‌ای نداریم چون شما یک زیدی دارید و یک امری دارید، این زید و این امر رو باید بالاخره بیانشون بکنید. زیدون رو میگید، من امرن رو هم میگید، ولی این اکثر و اکرامن رو چجوری میسازید؟ اولا درباره اکثرش باید از این کلمات که تو ردیف اول نوشتم استفاده بکنیم یا از کلمات نظیر اینها، و اما بعد از این کلمات باید اون مصدر رو به کار ببریم. مصدری هم که باید به کار ببریم باید با اعراب نصب بیان بکنید، به خاطر اینکه اون مصدر تو در این حالت تمیزه و تمیز هم میباید منصوب باشه، به خاطر اینکه اگر من اکرامن رو نگم کلام دوچار ابهامه. اگر من اکرامن رو نگم وقت معناش اینه که زیدون زید اکثر من امره، زید اکثر و زید بیشتر است. از کی بیشتر است؟ من امره، از امر بیشتر است. خب زید از امر بیشتر است، از چه لحاظی بیشتره؟ از لحاظ ثروت بیشتره، از لحاظ علم، از لحاظ تقوا، از لحاظ زهد، از لحاظ شجاعت، از لحاظ چی؟ وقتی میگیم از لحاظ چی؟ از لحاظ اکرام. بنابراین اکرام میشه تمیز برای اکثر و بنابراین میباید منصوب باشه. معلوم هست آقا؟ پس بنابراین اگر کلمه‌ای که میخواید ازش افعل و تفضیل بسازید، اگر اون کلمت رو دارای اون نه شرط هست که بسیار، و اگر که خود اگر دارای اون نه شرط هست که خودش رو باید بر وزن افعل یا بر وزن فعلا بسازید، و اگه نه خود کلمه دارای این نه شرط نیست، یکی دو تا سه تا چهار تا پنج از این نه شرط یا بیشتر یا کمتر از این نه شرط فاقدیم، از دستمون رفته است. اینجا چه باید بکنیم؟ اینجا گفتن برای اینکه تفضیل رو در چنین کلماتی که فاقد یکی دو تا سه تا از شرط ها هستن درست بکنید، باید از کلمات مثل اشد، اعظم، اکثر، اوفر، اکبر و به همین ترتیب کلماتی از این قبیل باید استفاده بکنید. وقتی میگیم کلماتی از این قبیل یعنی از چه قبیلی؟ یعنی کلماتی که اولا خودشون افعل و تفضیل باشن، خود اشد، خود اکثر، خود اعظم و خود اوفر و خود بقیه، اینها میباید اولا افعل و تفضیل باشن، ثانیا دلالت بر شدت یا کثرت بکنن. حالا از این کلمات استفاده میکنید، حالا از این کلمات استفاده میکنید، شیوه استفادهتون چگونه است؟ این که شما میباید این کلمات رو هر کم که دلتون میخواد به کار ببرید و بعد از این کلمات مصدر اون کلمه ای رو به کار ببرید که دارای یکی دو تا سه تا از شرط ها نبوده است، مصدرش رو به کار ببرید. خب وقتی مصدرش رو به کار ببرید، مصدرش رو با چه اعرابی باید به کار ببرید؟ با اعراب نصب بنابر تمیز، بنابر تمیزیت. خب حالا اینها رو ما گفتیم، فقط اگر دو تا از شرط ها از دست بره دیگه اساسا نمیشه ازش افعل و تفضیل به هیچ ترتیبی بسازه. ما گفتیم که اگر از این نه تا شرط یکی دو تا سه تا چهار تا پنجش خدشه‌دار بشه، از چه کلمات استفاده میکنیم؟ از این کلمات من ردیف اول نمیشم. ولی اگر دو تا از این شرط هاست که اگر این دو تا شرطی که الان میگیم هر کدوم از این دو تا شرط اگه بهش ضربه خورد، دیگه اصلا از اون کلمه نمیشه افعل و تفضیل ساخت، نه از خود اون کلمه میشه افعل و تفضیل ساخت و نه با استفاده از اشد و اکثر و اعظم و اوفر. و اون دو شرط چی هست؟ یکی گفتیم میباید متصرف باشه، یه شرط هم گفتیم باید قابل چی باشه؟ قابل زیاده و نقصان. این دو تا شرط هر کدومشون از دست رفتن دیگه اساسا نمیتونی رفعل و تفصیل بسازی، به هیچ ترتیبی هم نمیتونی، حتی دیگه با استفاده از اینا هم نمیتونی. پس بنابراین این که ما میگیم که اگر یکی دو تا سه تا چهار تا پنج تا از این شرط ها از دست ما رفتن، اون وقت ما باید برای اینکه افعل و تفضیل بسازیم میباید از این کلمات استفاده بکنیم. این مال وقتیه که اونی که از دست رفته است این شرط متصرف بودن نباشه، یا اونی که از دست رفته است این شرط قابل زیاده و نقصان بودن این شرط نباشه. اگر متصرف بودن یا قابل زیاده و نقصان بودن هر کدام از این دو تا شرط از دست بره، دیگه اگه بقیه شرط ها همه شون هم باشن، دیگه اساسا از این کلمه شما نمیتونی رفعل و تفضیل بسازی به هیچ ترتیبی، نه از خود کلمه میتونی رفعل و تفضیل بسازی و نه از اشد و اکثر و اعظم و اوفر ها میتونی استفاده بکنی، از هیچ ترتیبی نمیتونی، از هیچ راهی نمیتونی. پس این که ما گفتیم که اگر یکی دوتا از دست رفت، به شرطی که اون یکی دوتایی که از دست میره اینا نباشن. اگر متصرف بودن از دست رفت یا اگر قابل زیاده و نقصان بودن از دست رفت، هر کدام از این دوتا شرط از دست رفتن، دیگه به هیچ شیوه ای شما نمیتونید افعال و تفضیل بسازید. دقیق فهمید؟ این هم اصلا مثل این که فرض بکنید که شما میخواید از موت میخواید بسازید. موت کنون میکرد این شرایط رو نداره؟ قابل زیاده و نقصان نیست دیگه. چون قابل زیاده و نقصان نیست، از کلمه موت به هیچ شیوه ای نمیشه افعال و تفضیل درست کرد. نه از خود موت میشه اموت بسازیم بر وزن افعال که بگیم اموت مثلا، بعدا میشه از کلمه اشد و اکثر و اعظم و اوفر استفاده بکنیم. یعنی مثلا نمیتونیم بگیم زیدون اکثر و موتن من امره. چرا؟ چون موت وقتی گفتی اون شرط قابل زیاده و نقصان از دستتون رفته است، و وقتی این شرط قابل زیاده و نقصان بودن از دست بره، حتی از این کلمات هم دیگه کاری ساخته نیست. دقیق فرمایید دیگه. در اون حالت دیگه از این کلماتی مثل اشد و اکثر و اعظم و اوفر هم کاری ساخته نیست. اساسا دیگه نمیتونید افعال تفضیل بنا بکنید. یعنی نمیتونید اکرامن رو میشد با اکثر درستش بکنید. چرا میشد؟ به خاطر اینکه اکرامن اون شرطی رو که از دست داده بود، کدوم شرط رو از دست داده بود؟ مجرد بودن. مجرد بودن رو اکرام از دست داده بود. خب چون مجرد بودن رو از دست داده بود، بسیار خوب، ما از اکثر استفاده میکردیم و بازم ازش افعال و تفضیل میساختیم. ولی اگر به جای اکرام موت در کار بود، بیا از اکثر هم کاری ساخته نیست. چرا؟ برای اینکه موت یه شرط رو از دست داده است که دیگه اگه اون شرط رو از دست بده، دیگه هیچ کاریش نمیشه کرد و اون شرط قابل زیاده و نقصان بودنه. یا فرض بکنید که ما بخوایم از عصا بسازیم، از عصا میخوایم افعال و تفضیل بسازیم. عصا کدومی که از شرط رو نداره؟ متصرف بودن رو نداره. حالا که متصرف بودن رو نداره، دیگه هر کار میخواد بکنه، به آسمون بره به زمین بیاد، نمیشه ازش افعال و تفضیل ساخت. نه از خودش میشه افعال و تفضیل ساخت که بگیم مثلا عصا بر وزن افعال، و نمیشه از اشد و اکثر و اعظم و اوفر استفاده کرد. معلوم هست که این هم هست. حالا این مطلب رو میفرمانم، فَإِنْ فُقِدَ الشَّرْطُ، پس اگر مفقود شد شرط، حالا شرط مفقود شد، یا یکی از شرط ها مفقود شد، یا دوتاش مفقود شد، یا سه تاش، یا چهار تاش، بالاخره اگر شرط ها مفقود شد، فَإِنْ فُقِدَ الشَّرْطُ، پس اگر مفقود شد شرط، اگه شرط از دست رفت، چه بکنیم؟ توسله، اون وقت دست میزنیم، چنگ میزنیم به چی؟ چنگ میزنیم به اشد و نحوهی، به اشد و نحوه اشد. خب وقتی میگن به اشد و نحوه اشد، نحوه اشد یعنی چی؟ وقتی میگیم به اشد و نحوه اشد، یعنی اون کلماتی که دو تا ویژگی داشته باشن، اولا خداشون افعال و تفضیل باشن، و ثانیاً دلالت بر کثرت یا چی بکنن؟ یا شدت. ما دست میزنیم به اینها. خب اینم یه مطلب. و اما مطلب بعدی، خب حالا اینجا ما یه نکات راجع به اطراف این مطلب گفتیم، این نکات رو باید آقایون دقت بکنن. اولا این که میگن و نحوهی، بدونید و نحوهی یعنی چی؟ ثانیاً بدونید که خب حالا وقتی که میخواید از اشد و اکثر و اعظم و اوفر استفاده بکنید، شیوه استفاده چگونه است؟ شیوه استفاده اینه که بعد از ذکر این کلمات میباید مصدر رو استعمال بکنید. مصدر رو هم باید با چه اعرابی؟ با اعراب نصب بنابر تمیز. یه مطلب دیگه هم باز باید بدونید، و اون که تمام این سخنان وقتی که دست به ترکیب این دو شرط نخورد، ولی اگه این دو شرط از دست رفت یا یکیش از دست رفت، دیگه اساسا شما نمیتونید افعال و تفضیل بسازید، چه با اکثر و چه بی اکثر، چه با استفاده از این کلمات و چه بدون استفاده از این کلمات. خب حالا میفرمایند که ما گفتیم که اگر کلمه ای اسم فاعلش بر وزن افعل بود، آیا از این کلمه میشه افعال و تفضیل ساخت یا نه؟ گفتیم نمیشه. پس میگن ما داریم در زبان عربی ضرب المثلی داریم، میگن احمق و من هبنقه. اینو چیکارش بکنیم؟ ما یکی از شرطامون این بود که میگفتیم که اگر یک کلمه ای رو شما بخواید ازش افعال و تفضیل بسازید، میباید این کلمه اسم فاعلش بر وزن افعل نباشه. ولی فعل همقه، همقه این اسم فاعلش بر وزن چیه؟ بر وزن افعله. با این که اسم فاعلش بر وزن افعله، ولی میبینیم عرب ها ازش چی ساختن؟ ازش افعل و تفضیل ساختن. پس این شرطی که شما میگفتید مثل این که داره بی اعتبار میشه. شما میگفتید که اگر فعلی اسم فاعلش بر وزن افعل بیاد، اون وقت دیگه شما از این فعل نمیتونید افعل و تفضیل بسازید. شما اینو میگفتید، صبح اینو میگفتید. حالا اصلی مثل که ببینید تحولی پیش اومده است. و اون این که همقدر فعلیه که اسم فاعلش بر وزن چی میاد؟ بر وزن افعل میاد. چرا اسم فاعلش بر وزن افعل میاد؟ چون دلالت بر عیب میکنه. خب اسم فاعلش بر وزن افعل میاد، حالا که اسم فاعلش بر وزن افعل میاد، باید بتونیم ازش افعل و تفضیل بسازیم یا نتونیم؟ باید نتونیم ازش افعل و تفضیل بسازیم طبق اون چیزی که شما صبح میگفتید. ولی میبینیم عرب ها ساختن. اینو چیکارش بکنید؟ اینو چجور میشه توجیهش کرد؟ دقت کنید. خب حالا کجا ساختن عرب ها؟ ببینید عرب ها یه ضرب المثلی دارن، میگن فلان کس احمق‌تر از حبنقه است. میگن فلان کس فلانون احمق من حبنقه، میگن فلان کس از حبنقه هم احمق‌تره. حالا اول من حبنقه رو بگم. حبنقه یه رجلیه در میان عرب ها در قبل از اسلام، این معروف بوده است به حماقت. دیگه ضرب المثل بوده در کلام عرب، ضرب المثل بوده به حماقت، اسمش حبنقه بوده و داستان ها ازش نقل میکنه. حالا شما تو کتاب های ادبی، مخصوصا کتاب های نه کتاب های ادبی یعنی صرف و نحو از این حرفا، کتاب های ادبی عرب اگه شما میبینید داستان ها ازش نقل میکنن. حالا بعضی هاش که واقعیت داره و بعضی هاش نه واقعیت هم نداره، شاید که برای ساختن بیچاره رو قلم دست دشمن. میگن که این حبنقه از شدت حماقتش، میگن یه گردن بندی درست کرده بود، یه قلاده ای، یه گردن بند درست کرده بود به گردنش آویزون کرده. گفتن آقا چرا این گردن بند رو به گردنت آویزون کرده؟ میگفت که برای اینکه گم نشم، برای اینکه اگه گم شدم خودم رو پیدا بکنم، این گردن بند به گردنم باشه خودم رو پیدا بکنم. ما میگن که یه شبی جایی خوابیده بود، یه کسی از دوستانش رفت و این گردن بند رو تو خواب از گردنش باز کرد و بس به گردن خودش. اون رفیقش گردن بند رو از گردن جناب حبنقه باز کرد و بس به گردن خودش. صبح که حبنقه بیدار شد نگاه کردید، ای گردن بند به گردن اونه. گفت که خب تو که منی، ولی من کیم؟ دقت فرمایید. خب باز ازش نقل میکنن، میگن که این وقتی باد خیلی شدید باد سیاه میوزید، در قبیلهشون باد خیلی شدیدی شروع به وزیدن کرد تو اون بیابونهایی که درش زندگی میکردن. بعد مردم از شدت ترس جونشون و اینها شروع کردن به نظر و نیاز به درگاه خداوند. هر کسی چیزی نذر کرد. یکی میگفت خدایا این باد از سر ما بگذره، مثلا دو تا شتر قربانی میکنم. یکی میگفت به فقیرات فلان میکنم، یکی میگفت بهمان میکنم، یکی میگفت فقیر. بعدم این جناب حبنقه اومد نذر بکنه، گفت خدایا این باد از سر من بگذره، من زنم رو طلاق میدم. این باد از سر ما بگذره، زنم رو طلاق. به حال داستان ها ازش گفتن. حالا حبنقه به این درجه از حماقت، حالا در زبان عربی اگه یکی بخوان بگن این خیلی احمقه، میگن این احمق من حبنقه، این دیگه از حبنقه هم احمق تره، نادونتر از حبنقه هم. حالا ببینید آقا در این جمله احمق من حبنقه، آیا در احمق حالت تفضیل هست یا تفضیل نیست؟ هست، چون احمق من حبنقه وقتی میگیم یعنی چی؟ یعنی نادانتر از حبنقه، یعنی احمقتر از حبنقه، نادانتر از حبنقه، گولتر از حبنقه، کونتر از حبنقه. خب پس در این احمق، در این جمله که عرب ها میگن فلانون احمق من حبنقه، فلان کس از حبنقه هم نادونتره. خب حالا در این احمق چه هست؟ در این احمق حالت تفضیل هست، با اینکه ما صبح بنار بر این گذاشتیم که اگر فعلی اسم فاعلش بر وزن افعله، از این فعل چی نتونیم بسازیم؟ افعل و تفضیل. با اینکه همقه یحمقو نادان بودن، این یه فعلیه که اسم فاعلش بر وزن افعل هست، ولی بازم میبینیم ازش افعل و تفضیل ساختن. با اینکه ما صبح خلاف این رو میگفتیم، مای نحویون صبح میگفتیم که اگر کلمه ای اسم فاعلش بر وزن افعل باشه، نمیباید از این فعل شما بتونید افعل و تفضیل بسازید. اما همه قی احمقو با اینکه اسم فاعلش بر وزن افعلم هست و علل قاعده نباید ازش افعل و تفضیل بتونیم بسازیم، ولی عربا ازش ساختن. اینه چیکار میکنید؟ ایشون میفرمان که جواب میدن آن و احمق من هبنقه شازم، آن احمق از هبنقه شازه، از قاعده بیرونه. شاز آقا یعنی از قاعده بیرون، یعنی قاعده اقتضا نمی کند یه همچی چیزی رو، ولی این از قاعده بیرون. خب اینکه یک یه چیز دیگه، باز ما صبح میگفتیم در شرایطمون میگفتیم که همین شرطه یعنی تکرار کردیم، میگفتیم که اگر کلمه ای فعلی اسم فاعلش بر وزن افعل باشه، باید ازش چی نتونیم بسازیم؟ افعل و تفضیل نباید ازش بتونیم بسازیم. خب وقت ابیض، بفهمید ابیض به معنای سفیدی، اسم فاعلش بر وزن چیه؟ همین کلمه اسم فاعل دیگه. چرا اسم فاعلش بر وزن افعل هست؟ بخاطر اینکه دلالت بر رنگ میکنه. خب وقتی دلالت بر رنگ میکنه، اسم فاعلش بر وزن افعله. وقتی هم اسم فاعلش بر وزن افعل شد، دیگه باید افعل تفضیل ازش نتونید بسازید. ولی حضرت پیامبر درباره آب کوثر فرمودن که ابیض من اللبن. اینو چیکارش بکنید؟ حضرت پیامبر صلوات الله علیه فرمودن که
محمد
ایشون فرمودن درباره آب کوثر، فرمودن آب کوثر ابیض من اللبن، یعنی از شیر سفیدتره. خب وقتی فهمان ابیض من اللبن از شیر سفیدتر، آیا در اینجا میگیم سفید یا میگیم سفیدتر؟ میگیم سفیدتر. پس منوش ابیض در اینجا افعل و تفضیل هست یا نیست؟ افعل و تفضیله. با اینکه قاعده ما نحویون اقتضا میکرد که از این کلمه نتونید افعل و تفضیل بسازی، به خاطر اینکه این کلمه از اون کلماتی که اسم فاعلش بر وزن افعل میاد، و چون اسم فاعلش بر وزن افعل میاد، ما نباید بتونیم ازش افعل و تفضیل بسازیم. ولی حضرت پیامبر ساختن و فرمودن که آب کوثر ابیض من اللبن، ما آب کوثر ابیض من اللبن، آب کوثر از شیر سفیدتره. گفتن ابیض و منظور وقتی میگیم ابیض من اللبن، یعنی شیر سفیدتر از شیر. پس چرا ساختن؟ این هم حال جواب ها فان و ابیض من اللبن، این هم نادر، این هم نادره. خب حالا فرق نادر و شاز در چیه؟ چه آقا؟ همینجور بعد دیگه همینو داریم میگیم، صبح هم همینو میگفتیم، معلومشه صبح داشته نرشید. و ابیض من اللبن نادرون، ابیض از لبن بفرمید. آقا همین افعال و تفصیلات تو بحث بعدی همینو میگیم. ما در فارسی یه صفت تفضیلی داریم، میگیم بزرگتر، دانشمندتر. یه صفت عالی داریم، میگیم بزرگترین، دانشمندترین. در زبان عربی هر دوش از همین افعال و تفضیله، ولی موردش فرق میکنه. حالا تو همین تتمه همین بحث رو خواهیم. خب اینم از این، اینم هم نادره. حالا چه یکی از اینا رو فهمیدن شاز، یکی از اینا رو فهمیدن نادر. ببین آقا شاز اون چیزی رو بهش میگن شاز که از قاعده بیرون باشه. حالا خواه خیلی استعمال بشه، خواه چی؟ کم استعمال بشه. ببین آقا ما در فارسی آیا مثلا بخواهی چند مثال بزنم تو فرق شاز و نادر خوب بفهمید که بعد از این بینید بعض جاها میگن شاز بعض جاها میگن نادر تو این کتابا یعنی چی. ببین آقا ده، کلمه ده عربیه یا فارسیه؟ فارسی. کلمه ده میگیم شهر و ده، کلمه ده فارسی. چون فارسی هست، یا باید با ها جمع بسته بشه یا باید با چی جمع بسته بشه؟ با الف و نون. خب باید علل قاعده با الف و نون جمع بسته بشه. یعنی وقتی میخواد جمع ببندی ده رو باید بگی چی؟ باید بگی ده ها. ولی با این همه چه هست؟ با این همه ما امروز متداول در میان ما، مخصوصا در میان عوام ما، که میگن چی؟ میگن ده ها. یعنی کلمه ده با این که فارسیه با الف و تیه چی جمع ببندم؟ با الف و تیه عربی. خب آیا این از قاعده بیرون هست یا از قاعده بیرون نیست؟ از قاعده بیرونه. ولی آیا کم استعمال میشه؟ نه، خیلی هم استعمال میشه، ولی بازم از قاعده چیه؟ بیرونه. وقتی میگیم یک کلمه شازه یعنی از قاعده بیرونه. حالا میخواد کم استعمال بشه، میخواد خیلی استعمال بشه. روزنامه هم همینجوره. روزنامه هم باید بگیم روزنامه ها، اما میگیم روزنامه جات. کارخانه رو باید بگیم کارخانه ها، میگیم کارخانه جات فلان. پس ببینیم ما حق نداریم جمع ببندیم اینجوری جمع ببندیم، ولی خب جمع ببندیم. یا فرض بکنید که حالا اگه اصفهانی ها بچه نیاد، ما باید بگیم تاکسی، ولی اصفهانی ها اکثرشون میگن تاسکی. وقتی میگن حالا ما خودمون هم از همون منطقه بچه نیاد، اصفهانی ها اغلبشون به جای تاکسی میگن تاسکی. من آقا یه وقتی اصفهان بودم، آقا منتظر تاکسی بودم کنار خیابون وایسادم، دیدم یه آقای اومد، این یه کیف دستش گرفته، اون معلوم بود یه مدیر عاملی، یه مدیر کارخونه، یه رئیس کارخونه، یه شخص مهمی، یه کیفی دستش گرفته بود زمان تابوت هم، یه کیف دستش گرفته بود یه لباس و یه وزگی بینا که تمام لباسش از خودش که بیشتر میارزه. اون وقت این آقا وایستاده بود منتظر تاکسی بود. من واقعا تعجب کردم. اصفهانیه دیگه، اصفهانی ها معمولا لحظهشون رو دیر از دست میدن، یعنی دیر میتونن از دست بدن. مثل ترک همونن، ترک هم دهتشون دیر میتونن از دست بدن. خب وقتی اسمانی وایسه به کنار تاکسی، حالا با این همه کراوات و این همه لباس و اینا، تا اومد تاکسی هایش گفت تاسکی وایسا. ما دیدیم که این حضرتی هم که رو مدیر عامل هستن فلانن درمانن، ایشون هم تاکسی هم میگن تاسکی. حالا برای تاسکی خلاف قاعده است، اگرچه خلاف قاعده است تاسکی، ولی با این همه چیه؟ با این همه خیلی هم استعمال میشه. پس ببینید آقا وقتی میگیم یک کلمه ای، یک جمله ای شازه، یعنی از قاعده بیرونه. حالا از قاعده بیرونه میخواد خیلی هم استعمال بشه، میخواد چی؟ کم استعمال بشه. بالاخره از قاعده بیرونه. به این شازهایی که به شاز، به اون کلمه ای پس میگن یا به اون جمله ای میگن که از قاعده به هر حال بیرونه، حالا یا خیلی استعمال میشه و بازم از قاعده بیرونه، یا کم هم استعمال میشه ولی به هر حال از قاعده بیرونه. شاز بونیه که به هر حال از قاعده بیرونه، حالا خواه خیلی استعمال بشه خواه کم استعمال بشه. اما نادر چیه؟ نادر اونه که کم هم استعمال میشه. نادر اونه که کم هم استعمال میشه، خیلی استعمال نشده است، کم استعمال شده است. دقت فرمایید، این از که ایشون یکیش رو میفرماهن شازه، یکیش رو میفرماهن نادر. شاز اونه که از قاعده بیرونه، حالا خواهی که از قاعده بیرونه کثیر الاستعمال هم باشه، خواه قلیل الاستعمال باشه، فرقی نیست. کثیر الاستعمال بودن یا قلیل الاستعمال بودن اینا فرقی نمی کنه، در شذوذ فرقی نمی کنن، در شاز بودن تأثیری ندارن. شاز شاز است، یعنی از قاعده بیرونه، میخواد کثیر الاستعمال باشه و میخواد قلیل الاستعمال. ولی نادر چیه؟ نادر اونه که اصلا قلیل الاستعمال، یعنی کم استعمال میشه. حالا ایشون فرموده حضرت پیامبر رو فرمودن نادره، یعنی کم استعمال شده. ولی اون احمق و من هبنقه رو فرمودن شازه. چرا فرمودن شازه؟ چون ضرب المثل، و ضرب المثل کم استعمال میشه خیلی استعمال میشه؟ خیلی استعمال میشه. اساسا آقا اون چیزی که امروزه بهش میگن غلط مصطلح، غلط مصطلح ها همشون چی هست؟ همشون چون غلطن پس شازن، ولی با همه چون مصطلحن کسی رو استعمال هست، یکی کم استعمال میشه؟ کسی رو استعمال هست. اون شازهای کسی رو استعمال رو بهش میگیم غلط مصطلح، میگیم غلطه، یعنی از قاعده بیرونه ولی مصطلح، خیلی رایجه، خیلی استعمال میشه. خب و اما تتمتون، و اما بحث اصلی در افعال و تفضیل، این بحث بعدیه که ما یه افعال و تفضیل ها رو چجوری باید ازشون استفاده بکنیم، چجوری باید به کارشون بزنیم. آقا این دقیقا کنم، این بحث رو ما در هدایت داشتیم تقریبا با یه اندیک تفاوتی.
Yeah.
و اینجا هم خدمتتون عرض کنم که گفتم یه کمی فقط تفاوت میکنه با اون چیزی که در اواخر بحث اسم هدایت داشتیم، یعنی در آخر بحث اسم هدایت، آخرین بحث اسم هدایت هم ما میخوایم ببینیم که آقا افعل و تفضیل وقتی میخواد استعمال بشه در جمله چگونه باید استعمال بشه، آیا افعل و تفضیل صرف هم میشه صرف نمیشه، اگه صرف میشه در چه مواردی میشه و در چه مواردی نمیشه. ببین آقا گفتن که اسم تفضیل، گفتن که اسم تفضیل سه حالت، یا اسم تفضیل بی ال هست و بی اضافه، بی ال و بی اضافه، یه وقت اینجور است بی ال هست و بی اضافه، یعنی افعل تفضیلتون اسم تفضیلتون نه ال بر سرش در اومده و نه به ما بر خودش چی شده؟ اضافه شده است. یه وقت هست که با ال هست، یه وقت هم هست که با چیه؟ با اضافه هست. یک کنیم از این از این ستا که نمیتونه بیرون باشه، حصلش تقریبا میشه گفت به یه عبارت حصلش حصل عقلیه. بالاخره اسم تفضیل یا بی ال هست و بی اضافه، یعنی ال بر سر اسم تفضیل شما در نیامده است، در این حال اسم تفضیل شما هم که ال بر سرش در نیامده به ما بعد خودش هم اضافه نشده است. یه وقت هم هست نه با ال هست، یعنی ال بر سرش در اومده، یه وقت هم هست نه با ال نیست، ال بر سرش در نیامده ولی به ما بعد خودش چه شده است؟ اضافه شده است. پس یک بار بی ال و بی اضافه، یک بار با ال و یک بار چی؟ با اضافه. خب اگر بی ال و بی اضافه بود دو تا نکته رو باید در موردش رعایت بکنیم. اگر بی ال بود و بی اضافه، دو تا نکته رو مهم هست باید در موردش رعایت بکنیم. نکته اول این است واجب است، واجب است مفرد مذکر باشد. این نکته اول، واجب است مفرد مذکر باشه. اگر بی ال و بی اضافه بود همیشه می باید مفرد مذکر باشه. دقت فرمایید. یعنی چی؟ یعنی اگر برای زید به کارش می بری که زید خودش چیه؟ خود زید مفرد مذکره، اینم باید مفرد مذکر به کار بیاد. اگه برای هند به کار می بری که مفرد مؤنثه، بازم باید چی به کارش ببرید؟ مفرد مذکر. اگه برای از زیدان به کار میبرید که مثنای مذکره، باز باید مفرد مذکر استعمال. برای الهندان به کار میبرید که مثنای مؤنثه، بازم باید مفرد مذکر بگید. برای از زیدون به کار میبرید که مجموع مذکره، بازم باید مفرد مذکر استعمالش بکنید. برای الهندات استعمال میکنید که مجموع مؤنثه، بازم باید چی به کار ببرید؟ مفرد تفضیلتون رو مفرد مذکر. همیشه میباید مفرد مذکر باشه. واجب است، واجب است یعنی از این حالتش دست بردار نیست، واجب است مفرد مذکر باشد. اگر اسم تفضیل شما بی ال است و بی اضافه، اسم تفضیل شما بی ال و بی اضافه است، نه ال بر سرش در اومده و نه به ما بعد خودش اضافه شده است، هیچ کنیم از نتو درش نیست، اون وقت واجب است مفرد مذکر باشه. یعنی اگر برای مفرد مذکر استعمالش میکنید، یا مفرد مؤنث یا مثنای مذکر یا مثنای مؤنث یا مجموع مذکر و یا مجموع مؤنث، در هر شش حالت باید خود اسم تفضیل رو به صورت چی به کار ببرید؟ به صورت مفرد مذکر. این مسئله اول که واجب و رعای است. مسئله دومی هم که در اینجا واجب است، واجب است پس از آن من بیاید. اگر اسم تفضیلتون بی ال و بی اضافه است، واجب است، باز اینم واجب است، یعنی شوخیش نگیرید، واجب است پس از آن من بیاید. میباید بعد از این افعل تفضیلتون من استعمال بکنی. نه الان تو جمله ها معلوم میشه، توی یکی دو تا مثال میزنی معلوم میشه. پس این در مورد این، اگر اسم تفضیل شما بی ال هست و بی اضافه، دو تا مسئله در دارش واجب و رعایه است، یعنی واجب است رعایت میشه. اولا واجب است این اسم تفضیلتون مفرد مذکر باشد، برای هر کدوم از اون شیش دسته میخواد استعمال بشه، چه برای مفرد مذکر، مثنای مذکر، مجموع مذکر، مفرد مؤنث، مثنای مؤنث و مجموع مؤنث، برای هر کدوم از این شیش دسته استعمال میشه، موصوفش هر کدوم از این شیش دسته میخواد باشه، ولی این صفته که اسم تفضیله باید چی باشه؟ باید مفرد مذکر باشه. این واجب اول. واجب دوم این که واجب است پس از یه همچین اسم تفضیلی بلافاصله بعدش چه کلمه این بیاد؟ من. فقط هم من. فکر نکنید بگید خب انم به معنای منه، نه، باید حتما خود من بیاد، غیر از من نمیگه. این درباره اینجور. پس اینو پاکش بکن. پس در اینجا واجب است این دو تا مسئله. اگر باعل بود، اگر باعل بودم دو تا مسئله دربارش باز باید رعایت بود. اگه باعل بود یعنی حالت دومش که باعل هست، مسئله اول، مسئله اول این است که واجب است که با موصوف خود مطابقت کند، واجب است که با موصوف خود مطابقت کند، واجب است که با موصوف خودش مطابقت کنه. یعنی اگر اسم تفضیلتون ال بر سرش در اومد، این واجب است که با موصوف خودش مطابقت کنه. یعنی چه؟ یعنی اگر موصوفش مفرد مذکره، این صفت هم باید چی باشه؟ مفرد مذکر. مثنای مذکره، اینم باید مثنای مذکر باشه. مجموع مذکره، اینم باید مجموع مذکر باشه. مفرد مؤنثه، اینم باید مفرد مؤنث باشه. مثنای مؤنثه، اینم باید مثنای مؤنث باشه. مجموع مؤنثه، اینم باید مجموع مؤنث باشه. هر چه موصوفش هست، اینم باید با او چه بکنه؟ مطابقت بکنه. این نکته اول که واجبه. واجب دوم باز در اینجا چیه؟ واجب دوم این است که واجب است که پس از آن من در نیاید. من در نیاید. در اونجا واجب بود که من در بیاد، در اینجا واجب است که پس از یه همچین افعال و تفضیلی من در نیاید. این هم واجب. اگه دقت بکنید این دوتا واجب هر دوتا با اون دوتا واجب چه هستن؟ خلاف هم. اونجا میگفتیم که همه وقت واجب است مفرد مذکر باشه. خب وقتی میگیم همه وقت باید مفرد مذکر باشه، یعنی باید با موضوع به خودش مطابقت بکنه یا نکنه؟ باید نکنه. ولی اینجا میگفتیم باید مطابقت بکنه. پس این واجب اول با اون واجب اول درست خلاف همن، نقیزن. واجب دوم، اونجا میگفتیم واجب است که پس از یه همچین اسم تفضیلی من در بیاد، اینجا میگیم واجب است که پس از یه همچین اسم تفضیلی من در نیاد. این هم باز پاکی شد. و اما اگر با اضافه شد، اگر با اضافه شد دو تا حالت باز باید درش تمیز بدیم. اگر حالت سوم رو پیدا کرد، یعنی اگر اسم تفضیل ما با اضافه بود، یعنی به ما بعد خودش چی شده بود؟ به ما بعد خودش اضافه شده بود. اگه به ما بعد خودش اضافه شده بود، باید دو حالت مختلف رو از هم تمیز بدیم. حالت اول، اینا دو تا حالت مختلف هست، اینا دیگه شروط نیستن، اینا حالت‌های مختلف هست. وقتی که اسم تفضیل با اضافه هست، یعنی اسم تفضیل به ما بعد خودش اضافه شده است، وقت دو تا حالت درش باید تمیز داده بشه. در هر کدام از این دو تا حالت حکمی هست. اینجا آقایون باید دقت کنن، چون تو کتابم غلط هست مطلب و اجماع همه نحویون هست و همه شراح هم گفتن که در اینجا شیخ بها اشتباه کردن و اینها کاری نداریم. این آقایون دقت بکنن، اینجا اعتماد به کتابشون نکنن، باید اینجا رو گوش بکنن. در اینجا بعضی ها گفتن که بعضی ها معتقدن مثل سید علی خان کبیر که من 7-8 سال پیش شرحش رو دیدم، از اون وقت یادم هست که ظاهرن ایشون معتقد است که اینجا شیخ بها مطلبی رو نوشتن، ولی نسخه ای که بعداً دادن که بعد از اون روی اون نسخه بردارها بکنن، اون نسخه بردارها غلط نوشتن. بعضی ها معتقدن که نه، از مثال هایی که شیخ بها میزنن معلومه که اصلا خودشون هم برشون مطلب واضح نبوده است، خودشون هم دچار اشتباه شده بودن. حالا کاری به این نداریم که حالا خود شیخ بها در اینجا دچار اشتباه شده بودن یا بعد نسخه نویس ها به غلط نوشتن، ولی به هر حال اون چیزی که در کتاب هست الان غلطه. اگر باز مسئله اختلافی هم بود میگفتیم که خب حالا شیخ بهایی نظر خودشون میده، ولی اجماع نحویون هست برای این مطلب، بنابراین احدی مخالفت نکرده است در این مطلب. معلومه که شیخ بهایی یا خودشون اشتباه کردن یا خودشون اشتباه نکردن، بعد نسخه نویس ها به اشتباه نوشتن، نسخه نویس ها اشتباه کردن. من آدم میاد که شرح کبیر سید علی خانوت میدیدم، میدیدم یادم هست که ایشون میگفت که شیخ بهایی خودشون در اینجا اشتباه نکردن، بعد از اینکه کتاب رو نوشتن شیخ بهایی نسخهش رو گذاشتن در اختیار نسخه نویس ها، آخه چاپ که نبود از که بدن تو چاپونه که از دوش بنویسن، نسخه نویس ها اشتباه نوشتن. ولی بعضی ها میگن که نه، اگر این اشتباه بود اشتباه در یه لفظ بود، ولی بعدش میگیم شیخ بهایی مثال هایی هم که میزنن همه مثال هاشون هم غلطه، پس شاید خود شیخ بهایی اصلا اشتباه کردن. اون چیزی که به حال هست اینه که اون چیزی که تو کتاب الان هست این اشتباهه، حالا اشتباه از کی هست کارش نداره. اینه که آقایی باید اینجا رو دقت کنم. خدمت رو عرض کنم که حالا اگر با اضافه بود، اگر اسم تفضیل با اضافه هست، یعنی به ما بعد خودش اضافه شده هست، دو حالت درش هست. حالت اول این که موصوف بر مضاف الیه برتری دارد، موصوف بر مضاف الیه برتری دارد. یه وقتی آخه ما گفتیم که این در این حالت اسم تفضیل با اضافه است، یعنی چی با اضافه است؟ یعنی اسم تفضیل به ما بعد خودش چی شده است؟ اضافه شده است. حالا یه وقتی که حالا که به ما بعد خودش اضافه شده است، موصوف این اسم تفضیل بر مضاف الیه فقط برتری داره، یه وقتی که موصوف بر همه برتری دارد، نه فقط بر مضاف الیه، بر همه برتری دارد، یه وقتی موصوف بر همه برتری دارد نه فقط بر مضاف الیه، بر همه برتری داره. دقیقاً الان مثالش من دیگه برای که وقت آبون نگیدم مثالش از اون کتاب میخونم، ولی یه وقت موصوف فقط بر مضاف الیه برتری داره، یه وقت موصوف بر همه برتری داره. دقت کنم، حالا اگر موصوف بر مضاف الیه برتری داره، باز باید چند تا مسئله توش رعایت بکنی؟ باز دو تا مسئله باید توش رعایت بکنی. اگر موصوف بر مضاف الیه برتری داره، یعنی موصوف این اسم تفضیل فقط برتریش برتری بر مضاف الیه، اگر این هست دو تا مسئله رو باید در موردش رعایت بکنید. من یه بقیه رو پاک میکنم. اگر موصوف بر مضاف الیه برتری دادید، دو تا مسئله باید درش رعایت بشه. مسئله اولی، مسئله یکم این است که واجب است که موصوف از جنس مضاف الیه باشد، واجب است که موصوف از جنس مضاف الیه باشه. این مسئله اول. و اما مسئله دوم، در اینجا مطابقت و عدم مطابقت هر دو جایز است. نه مسئله بکن که در اینجا مطابقت و عدم مطابقت هر دو جایز است، یعنی هم در اینجا اسم تفضیل شما میتونه از موصوف خودش مطابقت بکنه و هم میتونه از موصوف خودش مطابقت نکنه، حق هر دو رو داره. مطابقت و عدم مطابقت هر دو جایزه، یعنی هم اسم تفضیلتون میتونه از موصوف خودش، چون صفته دیگه، اسم تفضیل صفته، این صفت هم میتونه از موصوف خودش تبعیت بکنه هم میتونه تبعیت نکنه. اگه تبعیت نکنه معناش اینه که در تمام حالات چیه؟ مفرد مذکر. اگر این اسم تفسیرتون از موصوف خودش تبعیت نکنه، معناش اینه که در تمام حالات مفرد مذکر. ولی اگه مطابقت بکنه چی؟ اگه مطابقت بکنه دیگه بستگی به موصوفش داره. اگه موصوفش مفرد مذکره، اونم چیه؟ مفرد مذکره. مفرد مؤنثه، اونم مفرد مؤنثه. و قص الهازا. خب این دو تا مسئله وقتی که موصوف بر مضاف الیه برتری دارن. حالا اگر موصوف بر همه برتری دارن، نه فقط بر مضاف الیه، بلکه بر همه برتری دارن، در اینجا چی؟ در اینجا گفتن واجب است مطابقت. در اینجا واجب است مطابقت، دیگه غیر مطابقت چیز دیگه حق ندارید، فقط باید مطابقت. واجب است مطابقت یعنی در این حالت اسم تفضیل شما واجب است مطابقت بکنه. مطابقت بکنه با کی؟ با موصوف خودش. در چه چیزی؟ در افراد و تسمیه و جمع و تذکیر و تقدیر. در این چیز. حالا آقایون اگر به این شیوه مطالب رو اینجوری دستبندی بکنن، شاید تو ذهنشون بیشتر قرار بگیره و آروم بگیره مطلب تو ذهن و فرار نکنه. وگرنه که هیچ. خب حالا از رو بخون ببینیم. حالا یه مثالش از روی خود کتاب من. تتمتون تتمتون تتمه و یستعملو و استعمال می شود. چه چیزی استعمال می شود؟ اسم تفضیل. و یستعملو یعنی و استعمال می شود اسم تفضیل. حالا بده ایشون با یه عبارتی گفتن که گیج کننده است. و یستعملو ما گفتیم اول می گفتیم استعمال میشه چه جوری؟ یا بی ال و بی اضافه، یا با ال و یا چی؟ با اضافه. خب این خیلی معلومه، یعنی کاملا تو ذهن جا میفته. یا بی ال و بی اضافه یک، یا با ال یا با اضافه دیگه است، دیگه بیرون نمیتونه باشه. یا با ال است، یا با اضافه است، یا بی ال و بی اضافه است، بی هر دو است. حالا ایشو میفهمن چی؟ این آقایون باید دقت بکنن برای اینکه خوب مطلب رو ذهنشون جا بگیره. میفهمن و یستعملو و استعمال میشود اسم تفضیل اما به من یا با من. یعنی چی یا با من؟ یعنی یا بی ال و چی؟ و بی اضافه. که اگر بی ال و بی اضافه شد، دو تا واجب در بارش هست. یه واجب اینه که حتما بعدش باید چی استعمال بشه؟ من. دقت فرمایید. حالا شما همین فقط اما به من رو ببینید، وقت نمیفهمید که خب حالا که به منه میتونه اضافه هم بشه، نمیتونه اضافه بشه، این معلوم نمیشه دیگه از عبارت. حالا به حال مطلب درسته، ولی یه مقداری فرار میشه. پس و یستعمل و استعمال میشود اسم تفضیل اما به من یا با من استعمال میشود. این که فهمان یا با من استعمال میشود یعنی چی؟ یعنی یا بی ال و بی اضافه است. که اگر بی ال و بی اضافه بود، دو تا مسئله دربارش واجب است. یکی از مسائلی که دربارش واجبه اینه که حتما میباید بعدش چی استعمال بشه؟ من. این حالتی او به ال یا با ال استعمال میشود که این حالت چندومه؟ دومه. او مضافن یا مضاف استعمال میشود که دیگه درش چه چیزی وجود داره؟ اضافه. پس این اول همون مطلبی که قبلا عرض کردیم، یا بی ال است و بی اضافه، یا با ال و یا با اضافه است. بی ال و بی اضافه رو میفهمن به من، با ال رو میفهمن به ال، و با اضافه رو که مضاف واقع بشه میگن او مضافه. فل اولو. حالا اولو ما گفتیم که آقا در حالت اول، اگه آقایون تو جزئیات شومونده باشه، گفتیم در حالت اول که بی ال است و بی اضافه چند تا چیز درش واجبه؟ دو تا چیز. چیز اول این که، امر اول این که می باید حتما بعدش چی استعمال بشه؟ من. اینو که قبلا فرمودن کاش ندید. و اما امر دوم این است که آیا باید با موصوف خودش مطابقت بکنه یا باید نکنه؟ گفتیم باید با موصوف خودش مطابقت نکنه، یعنی می باید همیشه مفرد مذکر باقی بمونه، همیشه میباید مفرد مذکر باقی بمونه، یعنی با موصوف خودش مطابقت نکنه. اینه که میفهمن فعل اولو پس اول، یعنی اونی که بی ال و بی اضافه هست، مفرد مذکر دائما همیشه میباید مفرد باشد و چی؟ مذکر، یعنی باید با موصوف خودش تبعیت نکنه، همیشه مفرد مذکر است. موصوفش از هر کدام از اون شش گروه میخواد باشه، موصوفش مفرد مذکر باشه، مفرد مؤنث، مجموع مذکر، مجموع مؤنث، مثنای مذکر، مثنای مؤنث، موصوفش از هر کدام از شش تا گروه میخواد باشه، ولی این صفته، یعنی اسم تفضیله باش مطابقت نمیکنه، همیشه مفرد مذکر. نحو مانند چی؟ مانند هندون. اگه میخواست تبعیت بکنه وقتی میگیم هندون باید بگیم چی؟ هندون از نظر اون شش تا گروه تو کدوم گروه قرار میگیره؟ هند مفرد مؤنثه. بنابراین اگه میخواست تبعیت بکنه باید بگیم چی؟ فضلا باید بگیم. مثلا افضل رو باید بگیم چی؟ فضلا. اگه میخواست مطابقت بکنه چون هندون مفرد مفرد مؤنثه، اونم باید مفرد مؤنث میومد و باید میومد فضلا. اما فضلا نمیاد، چی میاد؟ همون افضل، همون مفرد مذکر میاد، یعنی مطابقت نمیکنه. از زیدان چی؟ از زیدان که موصوفه، اگه میخواست اسم تفضیل باش مطابقت بکنه باید میگفتیم برای از زیدان، باید میگفتیم چی؟ افضلانه، چون از زیدان مثنای مذکره، افضل رو هم باید تسلیهش میکردیم، باید میگفتیم افضلانه، ولی بازم نمیگیم افضلانه، میگیم چی؟ افضل. از این نظر مانند هندون و زیدان هر دو رو گفتیم افضل و من امره، گفتیم هند از امر افضل است، گفتیم دو تا زید از امر چی هم؟ افضل هم. اگر واقعا میخواست این اسم تفضیل مطابقت بکنه باید چی میگفتیم؟ باید برای هندون میگفتیم فضلا، چون هندون مفرد مؤنثه، باید برایش فضلا به کار بردیم که مفرد مؤنث باشه، و برای از زیدان هم که مثنای مذکره باید میگفتیم افضلانه که مثنای مذکر باشه، ولی مطابقت نمیکنه در این حالت. چرا در این حالت مطابقت نمیکنه؟ چون در این حالت نه ال دستش در اومده و نه چی شده؟ اضافه. الان تو این جمله افضل رو ببینید، افضل نه ال دستش در اومده، یعنی بی ال، اضافه هم شده، اضافه نشده، اضافه نشده، پس بی ال و بی اضافه است. چون بی ال است و بی اضافه، چون اسم تفضیلتون نه ال داره و نه اضافه شده، پس باید مطابقت نکنه، یعنی باید همیشه مفرد مذکر باقی بمونه، از نظر باقی مونده هندون و زیدان افضل من امره. خب اولا باید مطابقت نکنه، یه امر دیگه هم گفتیم واجبه، اما گفتیم باید بعدش حتما چی باشه؟ من. اینجا من هم بعدش هست، میگیم هندون و زیدان افضل من امره. خب بعد فهم دقد یحذف من و گاهی حذف میشود من. نحو مانند چی؟ مانند الله اکبر. رو اولا ببین آقا این اکبر در اینجا آیا کدوم حالات از سه حالت رو داره؟ بی ال است و بی اضافه. اکبر در اینجا اسم تفضیلی است که بی ال هست و بی اضافه، نه اکبر ال بر سرش در اومده است، نه به مابعد خودش اضافه شده است. حالا که بی ال و بی اضافه است، دو تا چیز دربارش واجبه. یکی اولا باید مفرد مذکر همیشه باشه، خب مفرد مذکر هم هست. یکی هم باید بعدش چی باشه؟ من. میفهمن این من گاهی چی میشه؟ هست میشه. وقد یحذف من و گاهی من حذف میشود، مثل الله اکبر که من حذف میشه. فقط آقایون باید دقت بکنن، من که حذف میشه فقط من حذف نمیشه، من مع مجروره ها، من حذف میشه، مجرور من هم حتما باید حذف بشه. نمیشه من حذف بشه ولی اونی که به وسیله این من جر پیدا میکنه این حذف نشه. بنابراین که فرمودن وقد یحذف من، درسته که بگیم وقد یحذف من مع مجروره ها، گاهی حذف می شود من، مثل الله اکبر. الله اکبر منش حذف شده است، باید با مجرور خودش حذف بشه. در حقیقت الله اکبر چی بوده در اصل؟ در اصل بوده الله اکبر و من کل شیء، در اصل این بوده، در اصل بوده الله اکبر و من کل شیء، در یکی از توجیهاتش این بوده است، بوده از الله اکبر و من کل شیء، خداوند الله باری تعالی اکبر و بزرگتر است، من کل شیء، از هر چیزی بزرگتر است. خب حالا اینجا هم من حذف میشه هم چی آقا؟ هم اونی که به وسیله منجر پیدا میکنه، یعنی چی؟ یعنی کلشه. بنابراین بقید یغزف و گای هست میشود، من هست میشود، اما مع مجروره ها، با مجرور خودش، یعنی من هست میشه، باید مجرور من، یعنی اونی هم که به وسیله من جر پیدا کرده اونم باید چی بشه؟ هست بشه. خب این و ثانی. و اما مورد دوم، مورد دوم کجاست؟ مورد دوم اونجاییست که بی ال و بی اضافه نیست، بلکه با چیه؟ با ال هست. خب گفتیم آقا وقتی با ال هست چند تا چیز دربارش واجبه؟ دو تا چیز. اولا وقتی با ال هست واجب است که من بعدش در نیاد، این اولا. واجب است وقتی ال هست دیگه واجب بعدش من در نیاد. یکی. دوم این که میباید مطابقت بکنه یا نکنه. واجب است که مطابقت بکنه، اینه که میفهمان. و ثانی و اما دومی که با ال هست یطابق موصوفه، مطابقت میکند با موصوف خودش، و این مطابقت کردن هم جوازی نیست، وجوبیه. و ثانی یعنی وقتی به اسم تفضیلتون با ال هست یطابق موصوفه، مطابقت میکند یه همچین اسم تفضیلی با چی مطابقت میکنه؟ با موصوف خودش. در چه چیزی مطابقت میکنه؟ در پنج تا هم افراد و تثنیه و جمع، تذکیر و تأنیث مطابقت میکنه. در ضمن آقای دقت بکنن، این مطابقت کردن هم مطابقت کردن واجب است، نه مطابقت کردن جائز. این مطابقت کردنش وجوبی است نه جوازی، یعنی واجب مطابقت بکنه. خب این یکی. یه چیزی هم گفتیم علاوه اینکه باید واجب مطابقت بکنه، واجب بعدش من در نیاد. ولا یجامع و معمن، و در این حالت مجامعت نمی کند با من، یعنی من با همراهش نمیاد. ولا یجامع و معمن، و در این حالت جمع نمی شود این اسم تفضیلتون با من، با من جمع نمیشه، یعنی هرگز نمیتونه بعدش چی در بیاد؟ من در بیاد. پس این هم هر دو مطلبی که عرض کرده بود خدمتتون ایشون هم فرمود. حالا مثالش نحو ماننده. خب هندون وقتی میگیم هندون، آقا اگر ما میگیم هندون الفضلا، چرا الفضلا؟ به خاطر اینکه در اینجا اسم تفضیلتون چی داره؟ ال. میگید الفضلا، ال داره. وقتی ال داره واجبه چی؟ واجبه مطابقت بکنه یا نکنه؟ واجبه مطابقت بکنه. خب هندون که موصوفشه چیه؟ مفرد مؤنثه. افضل رو هم باید مفرد مؤنثشو بگید. مفرد مؤنث افضل میشه چی؟ فضلا. اینه که میگیم هندون الفضلا. و اینجا آیا بعدش میتونه من در بیاد یا نه؟ من هم نمیتونه در بیاد، نمیاد اصلا. و زیدان الافضلان. باز اینجا الافضلان الف و لام داره یا نداره؟ الف و لام داره. حالا که الف و لام داره باید مطابقت بکنه، مطابقت هم کرده، به خاطر که از زیدانتون مثنای مذکره، الافضلانم مثنای چیه؟ مذکره. بعدش هم که گفتیم من نباید در بیاد، درم نمیاد. و ثالث. و اما سومی رو تابلو هست دیگه. سومی این است که بی ال و بی اضافه نیست، با ال هم نیست، بلکه با چیه؟ با اضافه است. وقتی با اضافه شد، اینجا راقه ماده قطعاً، وقتی با اضافه شد یه وقت موصوف بر مضاف الیه فقط برتری داره، یه وقت موصوف علاوه بر مضاف الیه بر غیر مضاف الیه هم برتری داره. و ثالثو و سومین حالت این قصد تفضیله الان من اضیف الیه، الان من اضیف الیه، اضیفه. و ثالثو حالت سوم چیه؟ حالت سوم این قصد، اولین حالت رو میفهمم، اولین حالت اولش رو میفهمن. و ثالثو و سومی یعنی وقتی که اضافه شده است به ما بعد خودش، این قصد اگر قصد شود، چه چیزی قصد شود؟ قصد شود تفضیل او، قصد شود تفضیل کی؟ تفضیل و برتری او اسم تفضیلتون. این قصد اگر قصد شود، چه چیزی قصد شود؟ تفضیل او، قصد شود برتری او، یعنی برتری کی؟ برتری اسم تفضیلتون الان من اضیف الیه، قصد شود برتری اسم تفضیلتون، برتریش بر کی؟ برتریش بر اون کسی که به او اضافه شده است، یعنی برتریش بر چی؟ بر مضاف الیه. اگر قصد بشه بود که این اسم تفضیلتون برتر است، اما فقط برتر است از مضاف الیه، اگر این قصد بشه، وقت دو تا مسئله باید در موردش رعایت بشه که خواهیم گفت. پس اول عبارت رو راستش بکنید تو ذهنتون. و ثالثو و سومی، سومی گفتیم دو تا شق داره، حالا شق قبلش میفرمان. شق اول از سومی این است که ان قصده، اگر قصد شود، چه چیزی قصد شود؟ قصد شود تفضیل او، قصد شود برتری او، یعنی برتری کی؟ برتری اسم تفضیل. اگر قصد شود برتری اسم تفضیل بر کی؟ بر مضافونه در، یعنی فقط قصد میکنیم که اسم تفضیلمون برتر هست، ولی فقط برتر از کیه؟ از مضافونه در. این قصده تفضیل او، اگر قصد شود برتری او، یعنی برتری اسم تفضیل بر کی؟ علامن، بر کسی که اضیفه اله، بر کسی که اضافه شده است اون اسم تفضیل به سوی او، یعنی بر کی؟ بر مضافونه در. اگر اینجور بشه، اگر اینجور بشه چند تا مسئله باید در موردش رعایت بشه؟ دو تا مسئله. اگر اینجور بشه دو تا مسئله در موردش باید رعایت بشه. مسئله اول این که
مضاف یا موصوف،
موصوف بر مضاف الیه برتری داره. دقت فرمایید، ما میخوایم بگیم اینجا برتری فقط مال مضاف الیه، یعنی چی؟ یعنی فقط این بهتر و برتر هست، ولی فقط برتر از کیه؟ از مضاف الیه. حالا تو مثال من، خب حالا اگه از اینجا باشه، چند تا مسئله ما گفتیم واجبه در اینجا؟ دو تا مسئله باید رعایت بکنه، حالا یکیش واجبه یکیش جایز. مسئله اوله که واجب است که موصوف از جنس مضاف الیه باشد. از این وقت معان در این حالت وجبه، در این حالت واجب است کونه منه، واجب است بودن کی؟ واجب است بودن اون موصوف منه، از کی؟ از شمار مضاف الیه. واجب است، وجبه در این حالت، این مسئله اولی که من اینجا نوشتم، واجب است که موصوف از جنس مضاف الیه باشد. وجبه، واجب است کونه، بودن موصوف منه، از جنس کی؟ از جنس مضاف الیه. خب این مسئله اول. مسئله دوم این که در اینجا آیا مطابقت و عدم مطابقت چیه؟ هر دو جایزه، میتونه مطابقت بکنه میتونه مطابقت نکنه. فرمودن و جازت المطابقت و عدمها، و در این حالت جایز است مطابقت و عدم مطابقت، هر دو جایزه. مطابقت جایز، عدم مطابقت هم جایزه. مثل چی؟ نه خب ما نمید. حالا توی مثال برمشون، از زیدانه اعلما الناس او اعلمهم. ببین آقا اینجا اولا اعلمتون، آیا کدومی که این سه تا حالت رو داره؟ آیا بی ال و بی اضافه است، یا با ال یا با اضافه است؟ ال که بر سرش نیست، ال اعلم که نیست، ال بر سرش نیست، پس بنابراین ولی اضافه شده است به ما بعد خودش، به الناس اضافه شده است، به الناس اضافه شده است. حالا که به الناس اضافه شده است، پس دارای حالتی است که حالت سومه، که در اون حالت اضافه شده است ولی ال نداره. خب حالا در این حالت آقا دو تا مسئله باید رعایت کنیم. اولا در این حالت گفته ایم که میباید واجب است که موصوف از جنس چی باشه؟ خب اول حالا عذر میخوام، قبل از این آیا از کدوم بکردیم دو تا حالته؟ ما میگیم موصوف بر مضاف الیه برتری داره، یعنی چی؟ یعنی در اینجا از زیدان این دو تا زید برتریشون بر کیه؟ فقط برتریشون بر مضاف الیه، یعنی بر کی؟ بر ناس، بر مردم. از زیدان این دو تا زید اعلما الناس، داناترین همه مردمن، یعنی این دو تا زید که موصوف هستن، این دو تا موصوف برتری دارن، ولی برتریشون نسبت به کیه؟ نسبت به مضاف الیه، یعنی برتری دارن نسبت به مضاف الیه، نسبت به ناس، یعنی از همه مردم برترن در علم، از همه مردم عالم ترن، برتری دارن در علم، و این برتریشون نسبت به مضاف الیه، یعنی نسبت به ناس، نسبت به مردم. خب حالا ببین آقا در اینجا پس بنابراین شد از این مقوله که موصوف برتری داره، یعنی از زیدان، موصوف که میگیم در اینجا، یعنی از زیدان، از زیدان برتری داره، بر مضاف الیه هم برتری داره، یعنی از زیدان این دو تا آقایی که اسمشون زیده، علمشون از کی بیشتره؟ از الناس، از مردم. پس برتریشون نسبت به مضاف الیه خودشونه، یعنی نسبت به الناس. خب پس میشن جزء این حالت. وقتی جزء این حالت شدن، دو تا مسئله رو باید در موردش رعایت بکنید. اولا واجب است که موصوف از جنس مضاف الیه باشه. آیا از زیدان از جنس ناس هستن یا نیستن؟ از جنس مردمن، میگه جن که نیستن، ناسن، مردمن. پس از زیدان از جنس مضاف الیه هستن، یعنی از جنس الناس هستن. مسئله دوم، هم مطابقت جایزه هم عدم مطابقت. اگه بخوان مطابقت نکنن وقت باید برای از زیدان هم چی به کار ببریم؟ مفرد مذکر، یعنی باید بگیم چی؟ اعلم، اعلم که مفرد مذکره. ولی اگه بخوان مطابقت بکنن، چون از زیدانتون مثنای مذکره، اعلم رو هم باید بکنیم بهش مثنای مذکر. مثنای مذکر که بکنیم میشه چی؟ اعلمانه. ولی اعلمانه چون میخواد به ماورش اضافه بشه، نونش چی میشه؟ نونش میفته. از این نظر ببینید عبارت دو جور میشه گفت. از زیدانه اعلما الناسه، او یا میتونیدم بگید اعلمهم. هر دو رو میتونید بگید. چرا هر دو رو میتونید بگید؟ گفتیم هم میتونه مطابقت بکنه هم میتونه مطابقت نکنه. اگه مطابقت بکنه خب باید بگید از زیدان مثنای مذکره. چون از زیدان مثنای مذکره، خدمت رو عرض کنم که اعلم رو هم باید مثنای مذکرش بکنید. مثنای مذکر اعلم میشه چی؟ اعلمانه. اعلمانه میخواد به الناس اضافه بشه، نون تثنیهش میفته میشه چی؟ اعلما. این اگه میخواد مطابقت بکنه. اگرم بخواد مطابقت نکنه، چون گفتیم هر دو براش جایزه، بخوادم مطابقت نکنه باید مفرد مذکر بیاد. مفرد مذکرم باید بیاد، یعنی چی باید بیاد؟ اعلم. خب وقتی اینه که میشه میگیم چی؟ میگیم از زیدان اعلما الناسه، در اینجا مطابقت کرده، چون در اصل بوده اعلمانه، به خاطر اینکه مخواسته به اضافه به الناس بشه نونش افتاده شده اعلما. و اما اگه گفتید اعلمهم، دیگه در اینجا مطابقت نکرده است. من هستم. خب و علی هذا یمتنعه، و بنابراین محال این جمله، محال است بگیم یوسف و احسن و اخوته. نمیشه بگیم، نمیشه بگیم یوسف و احسن و اخوته، یوسف بهترین برادرانشه. چرا نمیشه بگیم؟ مگه کدومی که شرط رو نداره؟ میگیم یوسف و احسن و اخوته، یعنی یوسف بهترین داداشاشه، یعنی در میان داداشاش، در میان برادراش بهترینشون یوسفه. چرا یه همچین جمله نمیشه بگیم؟ به خاطر اینکه اینجا در اینجا مضاف الیه تو چیه؟ آقایون دقت کنن، در اینجا مضاف الیه چیه؟ در اینجا اخوتهی. اخوتهی یعنی اخوه کی؟ اخوه یوسف دیگه. اخوتهی یعنی اخوه یوسف. خب حالا یه شرطای ما این بود که باید موصوف از جنس کی باشه؟ مضاف الیه. حالا آیا یوسف از گروه برادران یوسفه؟ هست از گروه برادران یوسفه؟ نیست. یوسف خودش هم از گروه برادران یوسفه، یعنی خود یوسف هم برادر خودش هم هست؟ نیست که دیگه. ببینید آقا ما میگیم باید موصوفمون که یوسفه از جنس مضاف الیه باشه. اول مضاف الیه توی عبارت تشخیص بدیم. مضاف الیه تو عبارت اخوتهو هست. اخوتهو یعنی اخوتو چی؟ اخوتو یوسف. خب میگیم موصوفمون که خود یوسفه باید از گروه اخوه یوسف باشه. آیا اگر شما اخوه یوسف رو بشماری یکیشون هم خود یوسفه؟ نه دیگه. مثلا شما فرض بکنید که من بگم آقا برادراتون رو بشمارید، شما میتونید بگید که من 4 تا برادر دارم، یکشون حسنه، یکشون حسین، یکشون تقی، یکشون خودم هم. میشه که بگید شما که دیگه از گروه برادران خودتون نیستید. یعنی وقتی انسان اخوه یوسف رو میشمره، وقتی برادران یوسف رو میشمره، در میان این گروهی که اسمشون همشون برادران یوسفن، یکشون هم خود یوسفه، خود یوسف هم برادر خودشه؟ نه دیگه. وقتی من ما 5 تا برادریم، ولی خود من دیگه 4 تا برادر بیشتر ندارم. رفتم خود من 4 تا برادر بیشتر ندارم. میگن که مثل مولانا شده است که مولانا سدی میگفت که عجیبه، من سوار ملاقم که میشم یکی هستی، وقتی میام پای میدیم دوتا میشیم. حالا اینجوری میشه. حالا وقتی که آدم اخوه یوسف رو میشموره، یعنی وقتی برادران یوسف رو داره دونه دونه میشموره، میگه آهان این یه برادر، این یکی دوتا، خود یوسف هم اسم میبره؟ اسم میبره. چون خود یوسف رو اسم نمیبره، پس معلومه موصوفتون از جنس مضاف الیه نیست. از این نظر این جمله غلطه. نمیشه آدم بگه یوسف و احسن و اخوته ای، به خاطر اینکه یه شرط این بود که واجب است که موصوف از جنس مضاف الیه باشه، ولی یوسف که موصوف هست از جنس اخوت و یوسف نیست. یعنی گروه برادران یوسف رو وقتی شما میشمرید، یکی از این گروه خود یوسف نیست. بنابراین موصوفتون که یوسفه از گروه برادران یوسف نیست. خب پس میگن از این نظر امتنع و لذا، یعنی و علی هذا و علاهازا و بنابراین یمتن او محال است یوسف و احسن و اخوتهی، این محال است. ما تا اینجا گفتیم فقط یه حالت مونده است، اونم کدوم حالته؟ حالتی که موصوف بر همه برتری دارد. اینا چون در اینجا عبارتی کتابم کاملا نادرسته و باید من اینجا گفتم وقتی موصوف بر همه برتری دارد چیه؟ گفتیم واجب است مطابقت، ولی در اینجا عبارتی کتاب یه جور دیگه است و دیگه آقایون هم حوصله‌اش ندارن. این قسمت آخر شق آخرش رو می‌ذاریم ان شاء الله برای فردا. السلام علیکم.